بسم الله الرحمن الرحیم. همه با هم حضرت رو دعا کنیم، یه زیارت کوچولو برای امام حسین علیه السلام داشته باشیم، بعد عرایزمون رو شروع کنیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به نیابت از طرف امام زمان ارواحنا فداه این زیارت کوتاه رو بخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. برای اینکه این عرضم رو بکنم داشته باشم، از شما میپرسم، شما تو خونتون نشستید، یه عده اومدن دیدنتون، دوروبرتون نشستن، یه کسی تلفن کنه، یه بچه بگه حاج خانم فلان سلام، دلم برات تنگ شده، تو این تلفن رو یادت میره چون دورت شلوغه؟ میخوام اینو بگم، امام حسین علیه السلام الان دورشون خیلی شلوغ، ولی ما یه تلفن کوچولو بزنیم سلام کنیم. خودم رو میگم، شما خانم ها باصفاترین، خیلی باصفاییم، ولی از همینجا تو همین شلوغی چند میلیونی که الان دور برای امام حسین علیه السلام هست، تلفن امام حسین رو بگیرین، تلفنش با یه السلام علیک یا ابا عبدالله میگیره. السلام علیک یا ابا و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. دلم خد بیاین اون پایین پای شیش کوشه حرمت بیستیم. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. عرض کنم که خداوند متعال توفیق به من دادت که در این چند هفته خدمت دخترانم و خواهرانم هستم. چند تا شبهه ها رو اول جواب میدم، بعد عرض کنم خدمت شما که اون وقت راجع به تبلیغ و نکته های تبلیغ صحبت میکنیم. عرض میکنم که شبهه اول اینه که مظاهر عزاداری باعث وهن و سستی دین نمیشه که مردم بگن چرا اینا همچین میکنن. دو تا نکته اصلی و جواب اصلی اینجا هست. یک جواب نقضیه. جواب نقضی رو یاد بگیرید از من. در دنیا بزرگترین شخصیت‌های جهانی بدترین گناه‌ها رو مرتکب میشن علنی پشت دوربین. اینا واسه وهم نیست. در دنیا در پیشرفته‌ترین کشورها از نظر انسانی بدترین کارها رو انجام میدن، فیلم هم میگیرن، تو سایت های اینترنتی هم میذارن، تو دنیا هم پخش میکنن. اینا وهم نیست، این جواب نقضیه. در کنار دریاهاشون زن و مرد لخت بدون هیچ حریمی جلوی دوربین دنیا وای میستن، اون کارهای غلط رو انجام میدن. اینا وهم نیست. مسائل جنسی و مسائل آبرویی در دنیا، در همه دنیا به بسیار راحتی انجام میشه و فیلم درست میکنن، اون وقت تو ماهواره ها میذارن با کمال افتخار، اسمم مینویسن، کارگردانشم میگن، نویسندهشم میگن. اینا وهم نیست، این حیوانات. تازه حیوانات میخوان عمل جنسی انجام بدن، بالاخره یه حریمی دارن. اینا وهم نیست. اون وقت یک ملتی که بزرگترین ظلم در تاریخ بهشون شده بخوان عزاداری کنن وهمه؟ با توجه به اینکه تمام ملت‌های دنیا عزاداری دارن، رسومی دارن برای خودشون. اصلا وهم یعنی چی؟ وهم دین. چی وهنه چی وهن نیست. این که ما به دینمون عمل نکنیم وهنه، یا به دینمون عمل بکنیم وهنه. دقت بفرمایید، توهین و وهن اینی که ما به دینمون عمل کنیم. یه وقت میگین یه چیزی جز دین ما نیست، ما درست کردیم، اونا نه تنها وهنه، بدعته. چیزی که جز دین نیست بیاریم جز دین، بدعته. سنی ها علنی در تمام دنیا اعلامم میکنن که عمر گفته که دو چیز حلال بوده من حرام میکنم. این وهن نیست؟ اصل دین رو از بین میبرن. اینه که به پیغمبر نسبت گناه میدن که در عصمت پیغمبر تردید میکنن، این وهم نیست. این که سنی ها در تمام دنیا اعلام میکنن جنایات عمر و ابوبکر هم بهش افتخار میکنن، این وهم نیست. این که بزرگترین تئوریسینشون غزالی میگه کار یزید فاسق بوده، امام فاسقه، ولی نمیشه علیهش خروج کرد، این وهم نیست. ولی اینه که یه عده شیعه دور هم نشستن برای مظلومترین فردشون در تاریخ که بالاترین جنایت ها انجام شده به سینه بزنن یا پسرها زنجیر بزنن، به عنوان اینکه میخوان بگن که ما منزجریم از این، وهنه، توهینه. وهن اینه که دین رو ما وهن کنیم. دین اونه که جز دینه. خود امام سجاد را یکی از چیزهایی که اتفاقا این جزء نکته های تبلیغ و نکته های تکنیک های مناظره و تبلیغ اینه، وقتی اینجوری میگن شما بگین که شما شیعه هستین. اگه شیعه نیستین که باید در اصل تشیع صحبت کنیم. برای کسی که مسیحیه، برای کسی که شیعه نیست، ما باید عزاداری رو صحبت کنیم. این یه تکنیکه، دقت کنین. کسی که به عزاداری اشکال میکنه شیعه نیست، ما باید تشیع رو براش ثابت کنیم، نه اینکه از عزاداری بگیم. ما وقتی کسی شیعه نیست اشکال داره قبول نداره ائمه رو، ما راجع به عزاداری باش صحبت نمیکنیم. اما اگر ائمه رو قبول داره، شیعه هستی، امام سجاد رو قبول داری، امام بوده، قبول داره، نمیتونه بگه قبول نداره، والا شیعه نیست. امام سجاد بودن، حضرت زینب گریبان چاک کردن تو سرشون زدن، امام سجاد بودن، خانم ها همینجوری لط میزدن تو صورتشون، این وهنه. امام سجاد تایید کرده. پیغمبر بالاترین فرد، وقتی اتفاقا الان تاکسی سوار شدم به پسره گفتم اسمت چیه، گفت حمزه، خیلی تشویقش کردم، گفتم حمزه سید و شهدا وقتی شهید شد پیغمبر به زنان بنی هاشم دستور داد که یه عده‌ای غذا درست کنن صبح و ظهر و شب که خاندان حمزه سید و شهدا و اطرافیان سه روز عزاداری کنن، سه روز و سه شب غذا درست کنن، از غذا بیرون براشون بیارن. این وهمه، پیغمبر این کاری کرده. اون وقت این که پیغمبر گفته که برای اینا غذا درست کنین، سه وعده بیارین، سه روز اونم، این فقیر نبوده در مدینه، خیلی هم فقیر بوده، همه چی در جای خودش. پس باید بگیم که چی دینه چی بدعته. ما باید اونی که دین گفته نوکرشیم. اگر دین آزاد گذاشته که عزاداری رو آزاد گذاشته طبق رسوم، رنگ فرشمون رو آزاد گذاشته، مدل لباسمون رو دین آزاد گذاشته، یه خط قرمزای کشیده، صورت تو بپوشون، هر چقدر میتونی از مد دوری کن، اینو خط قرمزای کشیده، ولی هر رنگی دلت میخواد لباس بپوش، هر مدلی میخواد لباس بپوش، امریکایی بپوش، سوئیسی بپوش، نمیدونم آلمانی بپوش، محدود کرده با خودمونه. عزاداری را انواعش و ائمه داشتن، اما نحوه عزاداری رو تا اونجایی که حرام نباشه آزاد گذاشتن. بعضی از نکته ها هست که مردم یه مقدار بیشتر اظهار علاقه کردن، اون رو باید به مراجع مراجعه کنیم، ببینیم مراجع چی گفته. ما هستیم و مقلدانمون، درسته؟ از خودمون که نمیتونیم چیزی در بیاریم. از این طرف اگر دین مونده، شما اینجا الان نشستین چادر پوشیدین یه چشمی رو گرفتین، خدا خیرتون بده انشالله یه چشمی تر، دلم میخواد یه جلسه داشته باشم وقتی این دخترها از جلسه میان بیرون همه نقاب زده، چشم این روشن فکرها، این دخترهایی که مد شده موهاشون همینجور چتری رو صورتشون میریزن، با کمال بیحیایی وقتی یه جلسه یه مهمونی از همه چادری هن، این یه دونه از کنم که اونجوری آرایش کرده سینه سپر کرده انگار که همه باطلن اون حقه، چشم اونا کورشه، کورشه، چون قابل هدایت نیستن. این وهنه، وهن دینه یا باعث هدایته؟ وهن دین اونی که از دین نباشه و ائمه نکرده باشن، ائمه داد زدن، گریه کردن، عزاداری کردن، دست را انداختن، اطعام کردن. یه رسمایی هست که پرچم برداریم دم در، الان یه خانومی نمیدونم اون خانوم اومد تو یا نه، دیدم با ماشین دنبال روزه اینجا میگرده، چرا پرچم نداریم؟ ما پرچم عادت نداریم بزنیم، پرچم زدن بده، علامتی دیگه. اربعین و بازگشت اسرا به کربلا آیا سند دارد؟ بله، مصباح المتهجد شیخ طوسی اتفاقا پریروز و پس پریروز الاربعین رو زدم، زیارت الاربعین هم زدم، الاربعین هم زدم. یکی از مدارک این است که شیخ طوسی مال قرن پنجم، چهارم و پنجم. شیخ طوسی کی مرحوم شده؟ 460. شیخ طوسی کیه؟ یکی از محمدون ثلاثه اوله. دو تا کتاب شیعه رو نوشته، چیو؟ استفسار و تهذیب باریکلا. شیخ طوسی در مصباح المتهجد نوشته در اربعین جابر بن عبدالله انصاری داشت زیارت میکرد قبر امام حسین رو برای اولین بار و اولین نفر بعد از کربلا، یهو دید صدای کاروان میاد، به عطیه اوفی پرسید این چه خبره؟ گفت صبر کن نگاه کنم. نگاه کرد دید حضرت سجاد و حضرت زینب اینا دارن میان. یه سری روایات، این که سند داره مفصل، یه سری روایاتی هم هست میگن چون راه دور بوده اینا از کربلا رفتن کوفه، از کوفه رفتن شام، از شام برگردن راهشو حساب کردن، ممکنه در اربعین اول نرسن، اما یه اربعین حتما اینا اومدن. و اربعین را به احترام جابر ابن عبدالله انصاری که اومده امام حسین رو زیارت کرده، امام صادق سفارش کرده، امام عسکری سفارش کرده. این روایتی که هست که علامت المؤمن خمس، علامت مؤمن پنجتاست، انگشتر دست راست اتخطم بالیمین، جهر به بسم الله، بسم الله های نمازشو بلند بگه، عرض کنم که پیشانیشو بر خاک بزنه در سجده و زیارت اربعین، 51 رکعت نماز و زیارت اربعین، اینو امام حسن عسکری علیه السلام گفته. در حقیقت این غلام پیر، غلام پیغمبر تا امام باقر علیه السلام که بچگی امام صادق هم دیده، جابر ابن عبدالله انصاری، کاری که کرده و نحوه زیارتی که کرده، ائمه زیارتش رو تأیید کردن، به بقیه هم سفارش کردن که زیارت اربعین بکنن. یعنی میخوام بگم که مبتکر زیارت اربعین اول جابر بوده. البته اگر سال اول رفته باشن یا سال دوم که فرق نمیکنه، اهل بیت هم اسرا رفتن و روایاتی داریم از جمله شیخ طوسی در مصباح المتهجدش نقل کرده که امام سجاد و حضرت زینب اینا اومدن جابر رو دیدن اونجا. این سند قمزنی باعث وهن دین نیست؟ اون وهنشو عرض کردم، حکمشو از مراجع باید بپرسی، چون بعضی از، ببینید، بعضی از نکته ها هست که اصلش یک مسئله است، عنوانش در جهان یه مسئله است. قلیون کشیدن امروز هم حرامه؟ خوب نیست. اگر کسی معتاد نیست خوب نیست. ابتدا میخواد شروع کنه، ما میگیم سیگار مطلقا ممنوع، حتی قلیون هم مطلقا ممنوع، ولی آیا خرید و فروش تنباکو الان حرامه؟ میخوام اینو بگم، اون روز اون عرض کنم که مجدد دین تنباکو رو حرام کرد به خاطر موقعیت سیاسی کشور. بعضی چیزها یه وقت موقعیت سیاسی پیدا میکنه، اینو دیگه من بلد نیستم، بزرگتران میدونن. چهار لعن. لعن یعنی چی؟ این جوابهایی که من میدم دختران من و خواهران من دو جهت رو رعایت میکنم، یکی جواب علمیه، یکی جواب تکنیکی. تکنیکی یعنی چی؟ تکنیکی یعنی نحوه جواب، تکنولوژی جواب، تکنیک جواب، نحوه جواب. مثلا میگم بچه شما 7 سالشه، یه سوالی از شما میکنه، شما مادرشین، 3-4 تا جواب داره، همه رو میگی؟ تکنیک این. اما من در اینجا هم جواب علمیشو میدم هم جواب تکنیکیشو میدم. مجوز چیست؟ مجوز باید از کجا بیاریم؟ میخوام بگم ببینم یه چیزی درسته یا درست نیست. یا عقل اجازه بده یا نقل. نقل یعنی چی؟ یعنی دین و رجال دین. درسته این؟ مجوز ما برای اینکه یه چیزی جایز باشه یا عقل یا نقل یا علم ساینتیستی اکسپریانس تجربی غیر از اینه. الان میخوام ببینم که من در سن 68 سالگی از این شیرنی های کم چربی بخورم یا نه. عقل به من میگه اگر مضر نخور، نقل میگه اگر مضر نخور، مضر نیست، مفیده بخور. ولی من برای اینکه قاطع بشم به کی باید مراجعه کنم؟ به طبیب، به علم تجربی طب. آقای خانم دکتر، اینجا حتما دکتر داریم، خانم دکتر دیو لت می تو ایت این شیرنی رو اجازه میدین؟ اجازه میدی من شیرنی رو بخورم؟ بعد ایشون میگه که شما چند سالتونه، فشار خون داری، قند خون داری، نمیدونم چی داری. وقتی میگم ندارم میگه آره بخور، یه خود کم بخور، پرخوری نکن آشیخ. پس من مجوزم یا عقل یا نقل دینه یا نظر علوم مربوط به اون کاره. خب اول به دین مراجعه میکنیم. ریفرنس دین چیه؟ قرآن و حدیث. در قرآن 44 بار لفظ لعن، به هر کی لعن کرده من کاری ندارم، بلکه لعن اومده دیگه. پس لعن داریم، این اولش. شما تقسیم کردیم که من نکته های تبلیغی رو جدا بگم، نکته های به اصطلاح علمی رو جدا، ولی بعضی وقتا اینجا با همه. در قرآن کریم 44 تا لعن اومده. کیا رو لعنت کرده؟ هر کیا رو. پس اصل لعن مجوز داره، جایزه. حالا پیدا کنیم موضوعات و سابجکت های لعن رو، ببینیم خدا به کیا لعن کرد. روایات رو کلن کنار بذاریم. یکی از علل این که امروز به مجلسی جسارت میکنم برای اینکه مجلسی بزرگترین خدمت رو کرده، بزرگترین دایره المعارف نوشته، احادیث رو نگه داشته. اینا از مجلسی ناراحت نیستن، از امیرالمومنین ناراحتن که در مقابل عمر و ابوبکر و عثمان و معاویه شخصیتی داره که ما میتونیم بهش استناد کنیم و پیغمبر معرفی کرد. بلا مجلسی چی کار است؟ به مجلسی فحش میدن به خاطر این که مجلسی در واقع هیزم بیار این معرکه است. بله هیزم بیار معرکه است، برای اینکه بزرگترین دایره المعارف نوشته. در روایات ما شما برنامه های نرم افزاری چند تا رو معرفی میکنن. نور 2.5 که یک کمی قدیمی شده، نور 3.5، اهل البیت، دیویدی اهل البیت، کلی شما سرچ کنین لعناشو ببینین، ببینین به کیا لعن کرده و چجوری لعن کرده. میدونین چرا امروز خیلی ها با زیارت عاشورا مخالفن؟ به خاطر اینکه میخوان عمر رو جای امیرالمومنین جا بندازن که بچه های ما هم عمر رو دوست داشته شن هم امیرالمومنین. وقتی هر دو رو دوست داشته باشن، یعنی هر دو سمخ هم هستن. قرآن چی میگه راجع به دوستی؟ اونی که میخوام. قرآن گفته یک قلب یک محبت. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا برای یک کسی دو تا قلب در درون سینه‌اش قرار نداده. یک سینه یک قلب یعنی چی؟ یک قلب یک محبت. الان شما پدرتون رو دوست دارین، امام حسین هم دوست دارین، منافات دارین، نه یه قلبه. دوستان امام حسین دوست دارین، روزخونه رو دوست دارین، محبت دارین، چایی برای من میارین به خاطر دوستیتون به امام حسین علیه السلام. من چه ارزشی دارم؟ پس خدا برای انسان یه قلب قرار داده، نمیتونه اون یه قلب دو نفری را که با هم جنگ کردن دوست داشته باشه. مکتب خلفا اومده یه تئوری گذاشته، گفته اگر علی با معاویه جنگ میکنن هر دوشون خوبن، هر دوشون آمرزیده هستن. اونی که اشتباه کرده یه بار آمرزیده میشه، اونی که اشتباه نکرده دو بار، پس هر دو آمرزیده میشن. اینو مکتب خلفا گفت، چون هر دو مشتهدن. چرا؟ برای اینکه میخوان هر دو رو جا بندازن. وقتی هر دو جا بیفته، وقتی قلب شما، وقتی ظرف آب شما نجس بشه، هم پاک باشه هم نجس، نجسه یا پاکه؟ نجسه. وقتی قلب توش هم یزید بود، هم عمر بود، هم امیرالمومنین، قلب نجسه، یعنی میشه مال یزید، مال عمر. آقا اینو از کجا آوردی؟ آدم میشه هم اونو دوست داشته باشه هم این دوست. اینو یه روایتی رو میگم که نه سنی رد میکنه نه شیعه، حدیث قدسی. اون آیه اینه، حدیث قدسی اینه، خداوند در حدیث قدسی میفهمد انا خیر و شریکن. اینم سرچ کنید پیدا میکن. انا خیر و شریکن یعنی چی؟ خدا میگه من بهترین شریکم. اگر در جایی بنده من یه کارش رو هم برای من انجام بده هم برای دیگری ریا کنه، من بهترین شریکم، سهم خودم میدم به اون بنده. حرف شما نگاه کنی، کیا شنیده بودن این روایت رو؟ این همین روایت رو دستشون رو بلند کن. انا خیر و شریکن، من بهترین شریکم. اگر در دل کسی برای عبادت هم من باشم هم دیگری باشه، من شریک خوبی هستم، سهم خودم میدم به اون. یعنی همش برای اون انجام بده، من قبول ندارم. اگر در دلی هم محبت حضرت زهرا باشه، هم محبت عرض کنم که اون زننده آتش زننده در که عمر ابن خطابه، حضرت زهرا میگه من محبت رو نمیخوام، مال اون باشه. امروزی ها چکار میکنن؟ سعی میکنن قلب جوانهای ما رو هر دو رو بریزن که بشه مال اون. چرا میگی لعنهای زیارت عاشورا رو حذف کن؟ اگه زیارت عاشورا معتبر نیست کلش رو حذف میکنه، میریزیم تو دریا. بفرمایید زیارت عاشورا معتبر یا معتبر نیست؟ حدیث قدسیه که سندهایی که برای ما نقل کردن اصلا ردخور نداره. امام باقر علیه السلام اولین بار فرمودن، تقیه میکردن نمیگفتن. همونطوری که قبر امیرالمومنین تا کی پنهان بوده، مدتی قبر امام حسین پنهان بوده. اگر شما در زیارت عاشورا حرف دارید بفرمایید. زیارت عاشورا چیزیست، بهترین سند رو داره. بعد زیارت عاشورا غیر معروف هم داریم. کدوم یکی از زیارات ائمه طاهرین توش لعن نداره؟ ولی میشه، گفتم قرآن لعن داره. لعن قرآن رو سرچ کنید ببینید به کیا لعن کرد. لعن روایات رو سرچ کنید. اصلا مگه میشه لعن نباشه؟ کشورهایی که خیلی عرض کنم که مردمدار هستن و حکومت مردمی دارن و رأی مردم اهمیت میدن، کیان؟ بالاترینش کیه؟ سوئیس و سوئد. خب توی سوئیس و سوئد لعن نیست، به شدت تمام لعن. لعن یعنی چی؟ یعنی ترد دیگه. ترد یعنی چی؟ یعنی مجازات دیگه. در سوئیس کسی که از چراغ قرمز رد بشه هیچ کارش نمیکنن، دست گلم بهش میدن، تشکرم میکنن، کیسینگ هم میکنن چیکاشو. هیچ وقت اینجوری نیست در سوئیس دیگه. کسی که چراغ قرمز رد بشه در سوئیس، خونه ها قفل نداره. قفل چیه؟ لعنه دیگه، یعنی دزد رو داری ترد میکنی. خیلی وهنه، خیلی زشته که خونه تو قفل میکنی. بله، تو خونه خانوم اتاقش رو قفل کنه در مقابل شوهرش، بچه ها اتاقشون رو قفل کنن، صندوقاشون رو قفل کنن، خیلی زشته. زشته دیگه. چرا؟ برای اینکه زن و مرد و بچه و بزرگ نسبت به هم دیگه دشمن نیستن، همه دوستان یه خانواده هستن. پس اگه قفل کنن خیلی بده، خیلی زشته بپوشونن. اما توی سوئیس، توی سوئد، توی آلمان، تو اروپا در خونهشون قفل نمیکنن. الان چی مود شده؟ هیچ کی دیگه پول نقد تو جیبش نداره. اینجا هم داره مود میشه، فقط کارت. چرا؟ لعنه دیگه، برای اینکه دزدار رو دارین ترد میکنین. میخوام اینه بگم، کی لعن نداره؟ لعن یعنی ترد مخالف. مخالف نداریم؟ خیلی خوب. خدایا یا امام حسین، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد. امروز اول ظالم نداریم؟ خیلی خوب، نداریم، لعن به کسی نمیخوره. اگر داریم یه مسئله میمونه و اون اینه که من رفتم الان مثلا میگم توی پاوه، تو سنندج، اون ور سنندج، توی شهری که همشون سنی هستن، دارم سخنرانی میکنم. از اولی که وارد شدم بگم که خدا عمر لعنت کنه، بر عثمان لعنت کنه، بر معاویه لعنت. حالا معاویه اینا که مهم نیست، عمر، عثمان، ابوبکر لعنت کنه. خب نمیتونم این کارو بکنم، جذب کنم اینا رو. همین الان یه دختر سنی، دو تا پسر سنی جدا جدا مرتب پیش من میان. خب وقتی اینا میان مراعات میکنم، نه اینکه لعن بده، جلوی مراعات میکنم. بچه داری دخترم؟ این مراعات مثل مراعات کردن بچه کوچکیست که وقتی پسته و نمیدونم فندق و چیزای سخت و جلو بچه میذاری، مواظب باشی نخواد دل درد نگیر. اوکی؟ مراعات اینجوری. اصل لعن هم عقلیست، هم عمومیست. هیچ خانواده ای و انسان متفکری نیست که لعن نداشته باشه. لعن دکترها خیلی مهربونن دیگه، دکترها لعن دارن. برای چی لعن دارن؟ داروهایی که میدن ویروس ها رو بکشن، میکروب ها رو بکشن. خیلی بد، این میکروبا رو خدا خلق کرده، شما چرا؟ خدا هیچی بد خلق نکرده، شما چرا این میکروبا رو میکشین؟ آقای دکتر شما خیلی خشنینا، برای اینکه میکروبا رو میکشین. اگر غیر منطقی میگم بفرمایید. دکتر لند داره، سوئیس لند داره، آلمان لند داره، ساده ترین آدما لند دارن. اون وقت فلاسفه و علمای اخلاق اینجوری میگن، اینو یاد بگیرید، میگن چیزی که ملایم با طبع انسان جذب میکنیم، چیزی که منافر با طبع انسان دفع میکنیم. جذب و دفع یعنی سلام و لند. جذب یعنی چی؟ یعنی سلام. دفع یعنی چی؟ یعنی لند دیگه، دفع میکنیم. برو کنار، برو دور. منتها برو کنار رو گاهی با ملایمت میگیم، گاهی اصلا نمیگیم، ولی یه خط قرمز میکشیم، سیم خاردار میکشیم که نیام دور. گاهی هم میبینیم که این داره همینجوری میاد، میگم آخه برو کنار، برو دور شو از این آتش، دور شو از این زهر، دور شو از این ویروس، دور شو. آیا در منزل خودمان برنامه بگیریم بهتر است یا در مجالس که تشکیل شده شریک شویم؟ هر دو بهتر است. اگه مجالسی لنگن و جایی هستن که مردم راحتن، مثلا میگم الان اینجا، البته اینا الحمدلله خدا بهشون توفیق داده حتما میگیرن، اگر این خانوما الان یه همچین حسینیه درست کرده خیلی عالی، امکاناتو داره، خب نمیتونه هر شب جمعه هر پنجشنبه جلسه بگیره به همه سور بده به روزخونش پاکت قطور بده، هر هفته نمیتونه، بیایم کمک بکنیم. حالا که اینجا یه همچین امکاناتی هست روزها رو اینجا برقرار کنیم. این خوبیش مطلب نداره. اما شخصا تجربه کردم در خانه ای که روزه بیفته یه برکت خاصی بود. من اخیرا بچه های دوربرم و هم دخترها رو هم پسرها رو تشویق میکنم که تو خونه هاشون ولی روزه های کوچولو بگیرن. خونه ها متاسفانه کوچولو شده، ولی تا همون کوچولو، مثلا میگم 80 متر خونه داری، یه سالن داری مثلا 20 متره، تو اون 20 متر 20 نفر میتونن بشینن، 30 نفر میتونن بشینن. رفقات و فامیلات رو دعوت کن روزه بخون. معتقدم وقتی میگم السلام علیکه یا ابا عبدالله، این فوتون‌های این گفتار میخوره به مولکول‌های آجرها و مولکول‌های فرشا و ستون‌ها و سقف و به این زودی پاک نمیشه. اینو معتقدم، دیدمم. و از نظر دینی جایی که نماز زیاد خونده بشه، عبادت زیاد بشه، صلوات زیاد فرستاده بشه، عرض ارادت به خدا و اهل بیت شده باشه، اونجا مقدس میشه. جاهایی رو آدم میره احساس میکنه خیلی اینجا کشش داره، خیلی شیکه، خیلی عالیه، ولی آدم احساس خفگی میکنه. حالا اینو نمیخوام بگم دلیله ها، اینو به عنوان یه تنوع براتون میگم. یادم میاد که شاید مثلا 15 سال پیش 20 سال پیش داشتیم میرفتیم مشهد با بچه ها. هیچ کدوم از بچه های ما ازدواج نکرده بودن و مجرد بودن و 5 نفر بودیم، نشسته بودیم تو ماشینمون داشتیم میرفتیم مشهد. رفتیم شمال، از شمال بریم. شب رسیدیم می‌خواستیم بریم منزلی بگیریم. اینا وای میستن میگن ویلا ویلا ویلا. یکی ما رو برد توی ویلایی. از در که وارد شدیم خیلی شیک، فوق شیک، همه تجهیزات. رفتیم تو. یه آپارتمان خیلی شیک با همه تجهیزات و مبله و نمی‌دونم اینا نشون داد. بچه‌ها تو ماشین نشسته بودن. به این طرف گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم که نه. واقعش اینه که الانم که میگم احساس قفس تنگی میکنم. دیدم دلم میگیره یه جوریه، با اینکه همه چی عالیه اوکیه، ولی به نظرم نرسید. گفتم نه. اومدم برم بیرون، صابخونه اومد با من دست داد، دیدم تا اینجا مشروب خورد. خدای من شاهده به امام زمان وضو دارم الان دارم صحبت میکنم. بعد رفتیم به طرف، گفتم که جای دیگه نداری؟ گفت چرا، جاهای دیگه هم دارم. راست بیا بریم یه جایی دیگه دارم. یه جایی برد، خیلی خونه ساده، طبقه دو. وارد شدم دیدم خیلی اینجا عالیه. گفتم همینجا خوبه. بچه ها رو آوردیم صابخونه، اومد دیدم روگیر حسابی. پسرش اومد دیدم شیخ مقدس تعریش. ما میخواستیم یه روز اونجا بمونیم، برازم سه روز اونجا موندیم. میخوام اینه بگم دختران من، گناه در منزل، ثواب در من اثر داره. دنیا به این مسئله معتقده. الان شخصیت های وی آی پی دنیا منازلشون رو موزه کردن دیگه. فقط این به خاطر اینکه منزل اون بوده، نه، یه موقعیتی داره دیگه. ببخشید، یه کسی مادری داشته خیلی دوستش داشته که معمولا دوست دارم، مادر توی اتاق نماز میخونه، مادر جوون مرده، میرن تو اون اتاقش میشینن. خود حضرت زینب این کارو میکردن، میمدن سجاده مادر رو مینداختن. برای اینکه جای عاطفی اثر داره، جای علمی اثر داره، جای معنوی اثر داره، مخصوصا جای معنوی و عاطفی. لذا توصیه میکنم دختران من، یه دستوری دین داره، خیلی چیزای ساده است ولی روش فکر کردی؟ از امام علیه السلام میپرسن که من قرآن رو حفظم، از حفظ بخونم یا از رو؟ میگن از رو بخون. شنیدی؟ میگن از رو بخون. چرا؟ یا ابن رسول الله، برای اینکه از رو که میخونی چشمت هم لذت میبره. یا ابن رسول الله، قرآن رو یواش بخونم یا بلند؟ میگم بلند بخون، نه خیلی بلند داد بزنی. چرا بلند بخونم؟ برای اینکه خودت هم بشنوی، هم خودت بشنوی، همین فوتون ها به در و دیوار بخوره. بچه ای که در شکم مادره، میگن مادر با وضو باشه، قرآن بلند بخونه، دعا و زیارت بلند بخونه، در بچه اثر داره. یکی از اینایی که نمیدونم اینجا هست یا نه، شاید باشه، الان بچهش مثلا نمیدونم دبیرستان دبستان یادم نیست، گفت حاج آقا من موقعی که حامله به این بچه بودم یاسین زیاد میخوندم، موقعی که بچه یه ماهه بود وقتی یاسین میخوندم ساکت میشد. دروغ نیست، اثر داره. همه اینا رو برای چی گفتم؟ همه اینا رو برای این گفتم یه خورده تشریفات زندگیتون رو کم کنه، مبلای سنگین که باید 6 تا کارگر بیاد یکیشو جابجا بکنه، الان یه خورده سبک‌تر بگیر، رو همون مبلا جابجا بکنی، روزه بگیری. پس اینه که سوال کردیم که آیا به روزه های دیگه کمک بکنیم یا در خانه؟ چی گفتم؟ هر دو برای خیر و برکتش. مسئله بعدی اینه چجوری میخوایی به بچه هات یاد بدی که ما باید روزه بگیریم؟ روزه بردن خیلی عالیه، ولی روزه گرفتن تو خونه بچه احساس میکنه روزه مال خودشه. یکی از کم توفیقی ها و خذلان هایی که من دارم اینه که شرایط کوچمون و خونمون جوری نیست که تو خونمون روزه خیلی بگیرم. جلسات خصوصی دارم، اینقدر دلم میخواست یه همچین روزه بگیرم، خدای من شاهد. حتی به این خانوما گفتم که یه هفته این جلسه خانوما رو بنزه خونه ما، فقط به خاطر برکتش. معتقدم جایی که روزه گوشکنهای امام حسین رفت آمد میکنن، امام حسین نگاه میکنه، و معتقدم امام حسین دعا میکنه، و معتقدم حضرت سجاد دعا میکنه، و معتقدم امام زمان نظر میکنه. والله اینو اعتقاد قلبی منه که الان اینجایی که نشستی مورد نظر قطعی امام زمان علیه السلام. استفاده باید بکنی. نظر شما در مورد تبلیغ در واتس اپ و اینترنت چیست؟ حدود 18 سال پیش یکی از این مدارس خیلی معروف رو خودمون اسم نمیبرم به خاطر اینکه میخوام یه داستانی بگم. 18 سال پیش، 20 سال پیش اون مدرسه تازه تأسیس شده بود، دبیرستان، یه مجموعه دبیرستان. مؤسسش و به اصطلاح مدیرش از دوستان نکنه. تشریف آوردن با یه جمعی خونه ما. گفتم ما یه مشورت با شما داریم. با توجه به اینکه شما این همه با جوان‌ها رفت آمد دارید، ما کارگاه کامپیوتر بیاریم تو مدرسه یا نه؟ گفتم که اگر میشد نیارین سالم بود، ولی نمیشه. اون وقتا هنوز همه منزلا هر لب و فروشی مثل من کامپیوتر نداشت. گفتم که چاره ندارین، چون همه کامپیوتر الان جوریه که به زودی طوری میشه که خانه بدون کامپیوتر نمیشه. بیارین اما مراقبت کن. چی بگم به شما؟ شما نمیدونین چه اطلاعاتی تو این مغز پوک و عقب افتاده من هست، از اینترنت، از تلویزیون، از این سایت ها، از این شبکه های جهانی. شما ماهواره تو خونتون بردید و گیرنده ماهواره به عنوان این که آقای این شیخ کیه، شیخ جوان صحبت میکنه، الله یاری رو گوش کنید، بقیهش رو کنترل داری. شما میدونی که دختر و پسرهای کوچولوت کد اینو یاد گرفتن؟ شما که میرین مهمونی روتون اونور میکنین، مشغول رخ شستن هستین، رفتین نماز میخونی، اینا کدشو یاد گرفتن باز میکنن. خبرهایی دارم نمیتونم بگم. در مورد عرض کنم خدمت شما که تبلیغ در اینترنت و اینا، خب اینترنت الان این چیز عمومی، اصلا نمیشه نداشته باشیم، اما جمعی داشته باشیم یه آقای منو سوار کرده بود، گفت بچه های کوچیک دارم چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ اینترنت بیارم از مدرسه به دخترم که مثلا اول دبیرستان یا مثلا راهنمایی تکالیف دادن از اینترنت در بیارم، چیکار کنم؟ خیلی زمان سختیه. واقعا اینه که ائمه گفتن دین نگه داشتن مثل آتش کف دسته، گفتم بیار اما تو اختیار بچه ها نباشه، تو حال بذار. یک، از اول عادت بده کنترل شده، برای اینکه الان موبایل، اینترنت، ماهواره مخصوصا خیلی 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 خراب کنم. هر چقدرشو میتونی نکن. دختران من، مادران، مسئول اصلی بچه ها اول توی بد پدره. چرا؟ برای اینکه مدیریت داخلی و همه زندگی توی. غیر از اینه؟ خدا گفته الرجال و قوامون علی النساء، ولی من در مقابل خدا میگم از نساء و سوارون علی الرجال. واقعا از نظر مدیریتی و واقعی مادر همه کار از امروز رعایت کن. همه جا پر شده، ولی لازم نیست که تو هم همیشه سر راه بچت همه چی رو به آسونی قرار بدی. اگر مجبوری، ماهواره رو مجبور نیستی، اینترنت و همه چی رو مجبور نیستی، واتساپ رو مجبور نیستی، فیسبوک رو مجبور نیستی. یه خوبی داره، هزار راههای ضرر داره. یه پسر رفته بود خواستگاری یه دختری از بچه های دورو بر من، جالب بود بر من، رفتن و گفت این دختر گفته که من فوق لیسانسم فران دانشگاه گرفتم و خودش فوق لیسانس نمیدونم کامپیوتر بود، اینه خیلی وارد بود. گفت سرچ کردم تو اینترنت پیدا کردم که این دانشگاه آزاده. به من گفته بود مثلا دانشگاه تهران. ببین شما چه خبره. بعد ایشون گفته من همیشه با چادرم توی فیسبوک در یه جایی خیلی پنهان عکسشو پیدا کردم بدون روسری. ببین کجاییم ما؟ ما کجاییم؟ بچه کلاس سوم دبستان تو سرویس بهترین مدارسمون برای همدیگه مسائل سکسی توی عرض کنم که اینترنت رو برام دیگه تعریف کردن. لذا چی بگم به شما؟ میگم تا میتونید، شما خودتون تو خونه تو ماهواره ندارید، ماهواره دوستان همه نخیر ندارید، ولی بالاخره اطلاعاتی میخوام پیدا کنیم پیدا میکنیم دیگه. به من گفتن که تو خیلی افراطی هستی. البته کم میگن افراطی هستی، چون من سعی میکنم با مدل امروز اینام صحبت کنم یه جوری که به من نگن افراطی خیلی شیخی. ولی این تلویزیون چرا تو خونه نمیاری؟ بچهات عقده ای میشن. گفتم عقده ای نشدن تا حالا. کی برای بچه هات موبایل گرفتی اجازه دادی موبایل بگیرن؟ حاج آقا موقعی که بچه ها از دوران بازی با موبایل تموم کردن. امروزا دبستانی اصرار میکنه به پدرش که موبایل بگیر. چند روز پیش خانواده اومده بودن به من، بچه ها گفتن که حاج آقا این پدر ما پسر شماست، خیلی به شما اراده داره، شما هر چی بگین گوش میکنه، نیشی بگین برای هر کدوم از ما یه موبایل بگیره. بچه های دبستان هر چقدر کنترل کنید بهتر. یه مسئله دیگه میخوام بگم، توی اینترنت سوال و جواب نکنید، چون طرف رو نمیشناسید. اخیراً متوجه شدم دشمنان به نام اینکه ما میخوایم در شیعه تحقیق کنیم و بفهمیم، میان تو فیسبوک ها تو اینترنت وقت شما رو بگیرن برای تحقیق مطالب، وقت مطلب یاد میگیرن. نکنید. هزار بار تو اینترنت بنویسی اون بنویسه به اندازه یک مکالمه فیس تو فیس دیالوگ آرگیومنت تأثیر نداره. لذا من به بچه هم گفتم، ما سایت داریم، سایت خطابه قدیر، بهشون گفتم جوابای مفصل و همه مدارکی ندید. اگر میبینید کسی خیلی گیر میده بهش یا کتاب معرفی کنید یا بگید ما تلفنتون رو بدین ما ملاقات حضوری داشته باشیم. چند تا از دخترهای هستن که با من تماس دارن و پسرها میگن که توی سایت اینترنت فیسبوک یه کسی به شیعه اشکال داره فلان. گفتم نکن، نیروی تو رو میگیره، ساعتها وقتت گرفته میشه جلوی از کنم که مونیتور تلویزیون یا مونیتور از کنم که کامپیوتر وای میستی چشمت، نه حالا هیچی، وقتتو میگیره برای اینکه تو کاری دیگه نکنی. اینا جزء تکنیکاست، من یاد گرفتم. هر کی به من میگه که فلان چیزو بنویس، میگم ننویس، نمینویسم، بیا با هم صحبت کنیم. چون وقتی بیاد حضوری صحبت کنیم معلوم میشه این چیکار است. خود شما ها که الان اینجا نشستین از اینترنت و فیسبوک و واتس اپ و اینا مسلمون شدین یا از برخورد همین برخوردی که الان دارین، من پدر شما بچه های منو دارم باهاتون چش تو چش صحبت میکنم، اینا اثر داره یا اونا؟ وقت من یه ساعت صحبت میکنم برای 130 نفر، برای 150 نفر، شما ساعت ها وقت میذارین برای یه نفر. درسته که افراد مختلفی ممکنه ببینن، عضلاتشو بفرمایید. بله امروز نمیشه آدم سایت نداشته باشه، سایت داشته باشه برای عمومی خیلی با احتیاط. به بچهای سایت سپردم همه معلومات و مدارکتون رو تو سایت نذارید، برای اینکه دشمن استفاده میکنه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.